بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر انگلستان در یمن از یک سوء قصد جان سالم به در برد. وزیر امور خارجه برزیل برای گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران امروز وارد تهران شد. مهدی کروبی در گفتگوی با مجله آلمانی اشپیگل بار دیگر بر ادامه مبارزات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. اینجا پراگ است، رادیو فردا. من مرتاد قاسمفر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با شما و مجله ویژه زنان با شما همراه خواهم بود. امروز هنگامی که سفیر انگلستان در یمن رهسپار محل کار خود بود، یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود بر سر راه وی منفجر کرد. در این انفجار تنها سوء قصد کننده کشته شد و به سفیر انگلستان آسیبی وارد نشد. دو عابر نیز کمی زخمی شدند. گروه القاعده در یمن فعال است و به گزارش خبرگزاری ها مقر القاعده شبه جزیره عربستان در یمن قرار دارد. وزیر خارجه برزیل سلسو آموریم برای سفری دو روزه امروز دوشنبه وارد تهران شد. در دیدارهای وی با مقامات ارشد نظام مسئله هسته‌ای ایران مطرح خواهد شد. برزیل یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. مقامات ایرانی قبلا اعلام کرده بودند که برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تحریم‌های تازه در شورای امنیت با یکایک اعضای این شورا دیدار خواهند کرد. آقای آموریم در این سفر همچنین مقدمات دیدار ماه آینده رئیس جمهور برزیل از ایران را نیز فراهم می کند. دولت برزیل هنوز موضع خود را درباره تصویب یا عدم تصویب قطعنامه تحریم ایران اعلام نکرده است. مهدی کروبی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با نشریه اشپیگل بار دیگر بر ادامه مبارزات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. در گزارش نشریه آلمانی اشپیگل که امروز 26 ماه آوریل انتشار می‌یابد، آقای کروبی می‌گوید معترضان در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر اقدام به تظاهرات خواهند کرد و گفته است که در این باره از مسئولان تقاضای صدور مجوز کرده است. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنانش گفت هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده، اما نارضایتی در میان مردم گسترده است و مردم تنها در انتظار یک جرقه هستند. اشپیگل می‌نویسد مهدی کروبی به رغم تهدیدات همچنان می‌گوید تظاهرکنندگان بازداشتی در زندان‌ها به سختی شکنجه شدند و در این گفتگو به چندین مورد مرگ زیر شکنجه و تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده است. اشپیگل در مقاله خود می‌نویسد انزوای رهبران معترض و قطع ارتباط آنان با مردم کاملا آشکار است. مهدی کروبی به نشریه اشپیگل گفته است به صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات خوشبین نیست، اما به گفته وی مهم این است که نشان دهیم که مبارزه علیه جمهوری اسلامی نبوده، بلکه به خاطر پاسداری از قانون اساسی است که در آن آزادی بیان و دموکراسی نیز مندرج است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای و نخست وزیر هند مانموهان سینگ امروز دوشنبه قرار است در دهلی نو دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش ها دو طرف در این دیدار بر سر روابط بین دو کشور به عنوان عاملی کلیدی در برقراری ثبات در منطقه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که دو ماه پیش 9 شهروند هندی در جریان یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند. مقامات هندی سپس لشکر طیبه گروه اسلامگرای تندرو در پاکستان را مسئول این انفجار دانستند. نخست وزیر هند در این دیدار همچنین قصد دارد از حامد کرزای بخواهد در اجرای سیاست برقراری گفتگو با طالبان با احتیاط بیشتری عمل کند. هند پس از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان در برنامه بازسازی و کمک رسانی به آن کشور نقش مهم ایفا می کند و تا کنون بیش از 1 میلیارد دلار در این راه هزینه کرده است. گزارش‌ها از افغانستان همچنین حاکی‌ست در جریان 2 انفجار پی در پی در قندهار در جنوب آن کشور 2 غیر نظامی افغان کشته شدند. عامل انفجارها یک خودروی بمب‌گذاری شده و همچنین یک موتورسیکلت حامل مواد منفجره اعلام شده است. گفته می‌شود کاروان پلیسی که در نزدیکی انفجارها بوده هدف اصلی بمب‌گذاران بوده است. هنوز هیچ کس یا گروهی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته. زمین لرزه 6.9 ریشتری بامداد امروز دوشنبه سواحل جنوب غربی تایوان را تکان داد. مرکز هواشناسی تایوان اعلام کرده که هنوز هیچ اعلام خطری در خصوص وقوع احتمالی سونامی یا دریالرزه صادر نشده است. مقامات سودانی میگویند در جریان درگیری‌های 3 روز گذشته میان سربازان و قبیله‌های عرب در مرزهای جنوبی آن کشور و در جنوب دارفور تا کنون 10 نفر کشته شدند. به گفته عبدالله مسار، سخنگوی یکی از قبایل درگیر در مناقشات، مقامات محلی تا کنون مرگ بیش از 50 نفر از افراد این قبایل را گزارش کردند. به گفته این منابع، درگیری‌ها میان قبیله‌های عرب با سربازان موسوم به لشکر آزادی بخش ملی جنوب سودان به وقوع پیوسته است. پرواز میان بغداد و لندن روز یکشنبه پس از 20 سال از سر گرفته شد. به گفته رئیس هواپیمایی عراق، نخستین پرواز با 30 مسافر عراقی و خارجی انجام گرفت. در ادامه از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر، مجله ویژه زنان، توجه بفرمایید که به مسئله زنان پناهنده در اروپا می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 84مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه که خوشبختانه دیگر تنها من رویا کریمی مجد مجری آن نخواهم بود. از امروز همکار جدید ما در رادیو فردا فهیمه خضر حیدری نیز در اجرای این برنامه حضور خواهد داشت. فهیمه، به صدای دیگر خوش آمدید.
ممنونم رویا و خوشحالم که حالا دیگه تنها شنونده برنامه صدای دیگر نیستم و میتونم در اجرای اون هم مشارکت کنم.
فهیمه، فکر میکنم من و شما این شانس رو داشتیم که بعد سالها بار دیگه در کنار هم کار کنیم. تا اونجایی که یادم میاد ما اولین بار در مجله زنان با هم همکار بودیم.
بله، همینطوره و حالا هم فرصت دیگری در اختیار داریم و البته این بار کمی رهاتر و آزادتر میتونیم به مسائل زنان بپردازیم.
و اگه اشتباه نکنم ما یه بار دیگه در روزنامه اعتماد ملی هم با هم همکار شدیم و البته اما اگه بخوام صادق باشم هیچ رسانه‌ای در ایران مثل مجله زنان برای من دلچسب نبود.
خب خاطره و تجربه مجله زنان برای همه ما تکرار نشدنی به نظر میرسه، اما به هر حال بله، اعتماد ملی آخرین رسانه‌ای بود که ما با هم در اون کار کردیم.
بله البته آخرین رسانه در ایران،
حالا اولین رسانه در خارج از ایران و البته باز هم برای ایران.
و ما در برنامه این هفته یه صدای دیگر
باز هم به سراغ زنان پناهنده می رویم،
اما این بار در اروپا
و پس از آن به لندن می رویم،
نمایشگاه کتاب لندن
و نویسندگان زن ایرانی از امریکا.
23-24 دقیقه آینده را با ما بمانید تا همه اینها و حتی کمی بیشتر از این را بشنوید. با ایمیل های شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر آغاز میکنیم. کسانی که بعد از پخش برنامه هفته قبل در مورد موضوع پناهندگی زنان ایرانی در ترکیه با ما تماس گرفتند.
خانم آویشن نجفعلی از سوئد برای ما ایمیل فرستادند و اینطور نوشتند که برنامه جالبتان درباره زنان ایرانی پناهنده در ترکیه را که شنیدم، تصمیم گرفتم کمی درباره شرایط خودم به عنوان یک زن پناهنده ایرانی در سوئد بگویم. ایشون نوشتن که همراه با مادر و خواهرشون الان 5 سال هست که در سوئد به عنوان پناهنده زندگی میکنن و خواستن که صدای دیگر به مشکلات زنان پناهنده ساکن کشورهای اروپایی هم بپردازه، چرا که برخلاف تصور عمومی که وجود داره زنان پناهنده ایرانی حتی در قلب اروپا هم مشکلات زیادی دارن. خانم نجف علی در ایمیلشون تاکید میکنن که میخواهم درباره شکنجه های روحی که در این 5 سال اداره مهاجرت سوئد به من و خانواده‌ام روا داشتند بگویم.
خیلی متاسفم که خانم نجف علی پاسخ ایمیلی رو که من به ایشون نوشتم ندادن و متاسفانه نتونستن در میزگرد امروز ما حضور داشته باشن.
میزگرد رویا، تا اونجا که من میدونم فقط الان میترا خلعت‌پری پشت خط تلفن ماست.
بله، در برنامه این هفته قرار میزگردی داشته باشیم در مورد وضعیت زنان پناهجو در اروپا، کسانی که در ماهای اخیر به این قاره پناه آوردن، با حضور دو تن از زنان خبرنگار، میترا خلعت‌پری روزنامه‌نگار پناهجو در آلمان و فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگار پناهجو در جمهوری چک.
توی خونمون به ما میگن قراری، توی قراری بعدم بدن انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستی.
خانم خلعت‌وری، فکر میکنید وضعیت شما در حال حاضر توی آلمان بهتر باشه یا وضعیت پناهجویان دیگر در سایر کشورها؟
به مراتب بچه‌هایی که خب توی ترکیه یا یونان یا کشورهای امن محسوب نمیشن هستن، شرایط سختری دارن، ولی این به این معنی نیستش که به محض اینکه بچه‌هایی که به عنوان پناهنده وارد کشورهای اروپایی میشن مشکلاتشون تموم بشه و زندگی عادی داشته باشن. در واقع من تفاوت زیادی قائل نیستم بینشون که توی کدوم کشور باشن.
ولی خانم خلعت‌وری، فکر میکنم کسانی که در اروپا هستن از یک جهت نسبت به کسانی که در ترکیه هستن شرایط دشوارتری رو گذروندن و اون مراحل رسیدن به کشوری هستش که الان در اون سکونت دارن. کسانی که به ترکیه رفتن صرفا از یک مرز غیر قانونی عبور کردن، ولی کسانی که به کشورهای دیگه رسیدن بیش از یک مرز غیر قانونی رو پشت سر گذاشتن. خانم حیدری، شما چند تا مرز رو پشت سر گذاشتید به صورت غیر قانونی؟
خوشبختانه فقط یک مرز. برای خروج از ایران من مجبور بودم غیر قانونی از کشور خارج بشم، بنابراین به ترکیه اومدم به صورت غیر قانونی، ولی بعد از اون برای آمدن به مقصد که پراگ بود تونستم که به شیوه قانونی و متمدنانه سفر کنم.
خانم حیدری، فکر میکنم با توجه به انتظاری که جامعه از خبرنگاران داره به عنوان چشمان بینای جامعه که قرار هست معضلات و مشکلات هر جامعه رو در رسانه ها انعکاس بده، بار سنگینی باید بر دوش شما قرار گرفته باشه زمانی که تصمیم میگیرید آگاهانه و آمدانه عملی غیر قانونی رو انجام بدید.
از نگاه خود من یک چنین باری وجود نداشته. برای اینکه شما باید به قانونی اعتقاد داشته باشید تا اون رو زیر پا بگذارید یا نگذارید. وضعیتی که در جمهوری اسلامی ایران به تک تک بچه‌های روزنامه نگار تحمیل میشه اصلا وضعیت انسانی نیست، چه برسه به اینکه بخواد وضعیت قانونی باشه. بنابراین شما در موقعیتی قرار میگیرین که ناگزیر هستین انتخاب بکنین بین ماندن و ادامه این پروسه دردناک در ایران و تهدید جانی و همه عواقب دیگر این ماندن، یا رفتن و پشت سر گذاشتن همه چیزتون. یعنی بچه‌هایی که خارج میشن از ایران، به خصوص روزنامه نگاران که حالا جامعه هستن که ما هم دیگر رو کم و بیش میشناسیم، هیچ کدوم با میل و علاقه و خوشحالی این کارو نکردن که بخوان قانونی رو زیر پا بگذارن و از ایران خارج بشن و حالا در واقع کار غیرقانونی کرده باشن، بلکه با نارضایتی، ناراحتی و جا گذاشتن بسیاری از چیزهای مهم زندگی پشت سر خودشون مجبور هستن که به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشن.
خانم خلعت‌وری، شما که سالها اخبار مربوط به سرویس حوادث روزنامه‌ها رو پوشش می‌دادید و بارها و بارها اخباری در مورد خروج غیرقانونی افراد از مرز ایران رو تنظیم می‌کردید، شما چطور؟ آیا شما هم احساس می‌کردید که به این قانون اعتقادی ندارید؟
این حسی که خب قانونی اصلا وجود نداره که بچه‌های روزنامه نگار بخوان اون رو زیر پا بذارن و در واقع بین انتخاب بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، این وضعیت شامل حال همه افرادی میشه که تو تمام این سالها از کشور به خاطر نارضایتی که داشتن مجبور شدن که بیان بیرون. همونطوری که گفتین، تو تمام سالهایی که من تو ایران بودم و توی سرویس حوادث کار میکردم، خب مرتبا خبر اینجور مسائل بوده که حالا عده‌ای داشتن از کشور به صورت غیرقانونی خارج میشدن و اونها رو گرفتن. و جالبه که از همون موقع مصاحبه‌هایی که با این افراد میشد و میومد رو شما میدیدین، هیچ کدوم به این مسئله آگاهانه نگاه نمیکردن که قانونی وجود داره و ما این قانون رو زیر پا گذاشتیم. یعنی انقدر مسائل دیگه‌ای که توی کشور حاکم بود ازش ناراضی بودن و شکایت داشتن، دیگه قانونی رو نمیدیدن برای اینکه ما داریم از کشور خارج میشیم، به خاطر اینکه از همه جهت دست و پا اینها رو بسته بودن.
خانم حیدری، سخت در این مرحله خروجتون از ایران کجا بود؟
گرفتن این تصمیم یه شجاعتی میخواد که من فکر میکنم همه کسایی که این تصمیم رو تو مرحله‌های مختلف زندگیشون گرفتن در اون نقطه بیش از هر چیز شجاع دل شدن در واقع تا این تصمیم رو گرفتن. ولی یک حس سیالی در تمام این لحظات وجود داره که نمیتونم بگم تو چه لحظه بیشتره و تو چه لحظه کمتر، تجربه شخصی من اینطور هست، و اون احساس ناامنیه. توی مباحث اجتماعی و روانشناسی گفته میشه که احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره و آزارنده تره. شما به هر حال خودتون رو میسپرید به دست عده آدم که نمیشناسینشون و اینها کسانی هستن که میخوان شما رو از یک مرزی که نمیشناسینشون، از میانه کوههایی که نمیشناسینشون، با وضعیتی که شناختی از اون ندارین، آگاهی نسبت به اون ندارین، رد بکنن. خود این ندانستن ترس تولید میکنه و اون پروسه پروسه هستش که شما ازش شنیدید، در موردش خوندین و اغلب قصه های ترسناکی در موردش بیان میشه. بنابراین در تک تک این لحظاتی که شما سپری میکنین، از وقتی که تصمیم میگیرین تا وقتی که حرکت میکنین تا لحظه که حتی رسیدین اما هنوز باورتون نمیشه که مرز و پشت سر گذاشتین، چون چیزی به اسم مرز به صورت فیزیکی واقعا من شخصا ندیدم، اون احساس ناامنی که گفتم از خود ناامنی بدتره با شما هست. اگر بخوایم بحث و جنسیتی ببینیم، میخوام بگم که در مورد زنان این احساس ناامنی تشدید شده تره، هرچند ممکنه که خود ناامنی حتی کمتر هم باشه، چون تجربه شخصی من این بود که افرادی که به عنوان واقعا از این اسم قاچاقچی خوشم نمیاد، ولی اینهایی که کمک میکنن به افراد تا بتونن مرز و پشت سر بگذارن، اتفاقا نسبت به زنان حساسیت بیشتری دارن و حتی مراقبت میکنن از اونا. منتها خب این حس ناامنی با تو هست، اولین و بیشترین خطری که ناخودآگاه هم خودت بهش فکر میکنی و هم اطرافیانت نگرانش هستن، مسئله تهدیدی هست که تو به خاطر جنسیتت ممکنه داشته باشی.
از نگاه یک زن اگر من هم بخوام بگم، دقیقا این حس ناامنی رو از استارت در واقع تصمیمی که گرفته میشه برای اینکه شما انتخاب بکنید که به هر حال همه چیز رو پشت سر بذارید و وارد یه مقوله‌ای بشین که ازش هیچ آشنایی ندارین، دقیقا همش با ترس و اضطراب هست. این ترس برای من حداقل تا خود کشور آلمان ادامه داشت. روزی که من رسیدم اینجا، در واقع وقتی که چشمم رو باز کردم و دیدم که توی خاک آلمان هستم، باید یه جورایی اگر به یه شیوه دیگه ای توی یه موقعیت دیگه ای می اومدم، از امنیتی که اینجا هست همون لحظه با خبر می شدم و آرامش می گرفتم. ولی دقیقا لحظه که من رسیدم اینجا هنوز اون حس ناامنیه ادامه داشتش.
خانم خسرو حیدری، زمانی که شما داشتید به اون فردی که کمک کرد از مرز خارج بشید آخرین ریال ها رو پرداخت می کردید تا وارد این پروسه بشید، هیچ وقت به ترس ها و هیجان ها و استراب هایی که بعد از اون ممکن بود گریبانتون رو بگیره فکر کرده بودین؟
خیلی پیش از اون لحظه‌ای که من در واقع داشتم تسویه حساب مالی می‌کردم با اون دوستی که به من کمک کرد از مرز رد بشم، این حراسا رو داشتم و به این چیزا فکر می‌کردم. بهتون گفتم این یه احساس سیاله که در تمام طول این پروسه همراه شما هست و تو در تمام طول این راه احساس می‌کنی اون پرنده‌ای هستی که بی‌خبر تو آسمون داره پرواز می‌کنه و هر آن ممکنه نگهبان مرز با یه گلوله پروازش رو به پایان برسونه. ظاهرا اینطور گفته میشه که تو فصل زمستون این پروسه سخت‌تر، تجربه منم همینطور بود. راهی که ما میومدیم منظره‌های دلخراشی توش وجود داشت که حراس و اون نهیب درونی خود من رو افزایش میداد.
چه صحنه‌های دلخراشی خانم حیدری؟
مثلا تو اون بیابون یه لاشه اسب وجود داشت، اسبی که ظاهرا نگهبانای مرز با گلوله اونو هدف قرار داده بودن و بعد این اسب اونجا بدنش جسدش وجود داشت که مونده بود توی شب بیابون و اطراف اونو گرگ ها و سگ های وحشی گرفته بودن که زوزشون من فکر میکنم تا ابد توی سر من بمونه.
تجربه منم همین تجربه است، یعنی تجربه ساعت ها پیاده روی سخت. کسایی که ما داشتیم می اومدیم یک لحظه میگفتن که شما مثلا حتی نباید نفس بلند بکشید، خیلی آروم باید عبور بکنید و افرادی که شما نمیشناسینشون ساعت ها باید خیلی نزدیک باهاشون بشینید و ترس از این که خب امکان داره که هر لحظه هر اتفاقی بیفته. سرمای وحشتناکی که فکر میکنم که خانم حیدری هم تجربهش کرده توی اون مسیر.
خانم خلدبری، شما در این پروسه پناهندگی کمی از خانم خضر حیدری پرتجربه تر هستید و پروسه درخواست پناهندگی در یک کشور اروپایی رو هم طی کردید. کسانی که درخواست پناهندگی خودشون رو به یک کشور اروپایی ارائه میدن عمدتاً با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
زمانی که شما میرید و معرفی میکنید خودتون رو که پناهجو هستید، شما رو در واقع توی یک هایمی که یک هایم موقت در واقع محسوب میشه تقسیم بندیتون میکنن و شروع میکنن استارت کارهای اداری شما رو زدن و اینکه به شما یک وقت اینترویو میدن که بهش میگن وقت دادگاه، چه شما باید بنشینید و در واقع از تمام دلایلتون که منجر به این شده که کشور خودتون رو ترک بکنید صحبت بکنید، مضافرین که باید بگید که چطور اومدید با همه جزئیات. این اینترویو ها ممکنه که از نیم ساعت تا 45 دقیقه تا 5 ساعت و 6 ساعت طول بکشه که برای من به شخصه 5 ساعت و نیم طول کشید که همه مسائل رو بخوام مطرح بکنم. بعد از این مسئله شما رو دوباره تقسیم میکند و در واقع شما دیگه پروسه رسیدگی به کارهای اداریتون توی اون ایالت پیگیری میشه. یه مشکل دیگه این هستش که شما وقتی که توی شهر مورد نظر خود خودتون هستین، بعضی از شهرهای آلمان این قانون رو دارن که شما وقتی که به عنوان پناهنده توی اون شهر دارین به سر برین، میگن که شما باید برید و کار اجباری انجام بدید. برای خود من که حالا مثلا توی ایران 5 سال 6 سال کار روزنامه نگاری کرده بودن و با اون شرایط اومده بودن بیرون، باز هم هیچ تفاوتی قائل نشدن و به عنوان مثال به من یه روز نامه‌ای دادن که شما برین کار اجباری بکنید، و وقتی که ما پرسجو شدیم برای اینکه خب من چه کاری باید برم انجام بدن، خیلی راحت گفتن که ما میدونیم که شما خبرنگارین، میدونیم که شما در خطر بودین از کشورتون اومدین بیرون، ولی کارهای اجباری که شما باید اینجا انجام بدین این هستش که شما میتونید برید اینجا توی پارک‌ها بگ جمع بکنید، توی قبرستون‌ها بگ جمع بکنید، یا توی آشپزخونه‌های بیمارستان‌ها کار بکنید، و شما نمیتونید هیچ اعتراضی به این کار اجباری بکنید. و این مسئله نه تنها شامل حال من میشه، شامل حال خیلی از پناهنده‌هایی که در واقع توی خیلی از شهرهایی که این قانون رو داره و تو کشور آلمان هستش، شامل حالشون شده و دارن این کار رو انجام میدن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین دوره نمایشگاه کتاب لندن از 30 فروردین آغاز شد و تا اول اردیبهشت ماه هم ادامه داشت. در این نمایشگاه ناشران، نویسنده ها و مترجمان، مؤسسات تبلیغاتی و حتی شرکت های کامپیوتری و کتاب فروش ها دور هم جمع شدند و در مورد مسائل روز حوزه نشر، کتاب و البته معاملات خودشون گفتگو کردند. این نمایشگاه برای کتابخوان‌ها هم فرصت خوبی بود تا با تازه‌ترین کتاب‌های مؤسسات بزرگ و کوچک انتشاراتی در سراسر جهان آشنا بشن.
اونطوری که گزارشگران کتاب نوشتن، اونچه در نمایشگاه کتاب لندن این بار چشمگیر بود، تعدد کتاب‌ها در مورد زنان مسلمان و البته نویسندگان زن بود. از جمله کتاب ایران پیدا و ناپیدا که خاطرات رکسانا صابری است. در این نمایشگاه این کتاب برای اولین بار به مخاطبان اروپایی عرضه شد. رکسانا صابری روزنامه‌نگار دورگه ایرانی آمریکایی است که چند ماه در ایران زندانی شد و حالا خاطرات زندان خود را در قالب کتابی عرضه کرده.
من نوجود هستم، 10 ساله، مطلقه. نوشته نوجود علی و دلفین مینویی هم در این نمایشگاه توجه کتابخانه ها رو به خودش جلب کرده. این کتاب زندگی نامه دختری عرب که پس از یک ازدواج زودرس در 10 سالگی مطلقه میشه. البته این نمایشگاه مهمان هایی هم داشت. از نویسنده های مهمان این برنامه هیلاری منتل، نویسنده تالار گرگ و برنده جایزه بوکر 2009، آندرا برینک از نویسندگان سرشناس ادبیات مدرن افریقا، و ایون کالفر، نویسنده مجموعه کودکانه آرت میس فول بودند.
فهیم، آیا هیچ کدوم از این کتاب ها به بازار کتاب تهران وارد شدن یا نه هنوز؟
خب در حوزه نشر هم مثل خیلی از زمینه های دیگه فرهنگی ما در ایران انگار با جهان همزمان نیستیم. کتاب های مثل کتاب رکسانا صابری که به دلایل سیاسی نمیتونن به بازار کتاب ایران راه پیدا کنن، و کتاب هایی هم که مشکل سیاسی ندارن به دلیل همین مسئله ناهمزمانی و سیستم جزیره‌ای حاکم بر فضای عمومی ایران در دسترس کتاب دوستان ایرانی قرار نمیگیرن.
همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی جذابی داشته با رکسانا صابری، نویسنده یک کتاب ایران پیدا و ناپیدا، در مورد کتابش.
کتابم که اسمش بین دو جهان هست، بیشتر راجع به تجربیت خودم، اون چیزایی که برای من پیش آمد تو زندان اوین پارسال که 100 روز اونجا دستگیر شدم، و همچنین در مورد همسری رام که تنها به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز دفاع می کردن از حقوق اساسی بشر دستگیر شدن، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده. و خواستم هم بگم که الان بعضی ها مثل آنها ماها یا سالها تو گوش زندان دارن زجر می کشن، و امیدوارم که مردم دنیا در فکر اینجور آدم ها باشن و هم صدا باشن برای اینجور بی عدالتی ها اعتراضات خودشون رو بیان کنن.
خانم صابری، شما به جاسوسی متهم شدین به هنگامی که دستگیر شدین در ایران. واقعا فکر میکنید که بازپرسان شما تا چه حد اعتقاد داشتن که شما واقعا یک جاسوس هستید؟
جالب این است که رو من فشار آوردن و گذاشتن تو انفرادی و بدون وکیل، و که خیلی از زندانی های سیاسی تجربه می کنن. فشار آوردن که من اعتراف خواستن که من بگم که کتابی که داشتم می نوشتم اون موقع راجب جامعه ایران یه پوششی بود برای کار جاسوسی برای امریکا که اصلا نبود. ولی فشار آوردن رو منو دیدم که احساس کردم هیچ راه دیگه ندارم. این اعترافی که خواستن بگم من گفتم و فیلم هم از من گرفتن. ولی جالب این است که بعد از اینکه من این حرفا رو پس گرفتم چون احساس ناراحتی میکردم و وجدانم ناراحت بود اعترافمو پس گرفتم بازجو اصلیم به من گفت که ما میدونستیم از اول این اعتراف دروغ بود، یعنی غیر واقعی بود. و تعجب کردم و خودم فکر کردم که چرا پس منو گرفتن و نگه داشتن و آیا به دیگران هم این زندانی های سیاسی هم اتهاماتی میزنن که خودشون میدونن که واقعیت نداره. و فکر میکنم که بیشتر دلایل سیاسی بود پشت گرفتن من و شاید هم دوست نداشته باشن که من اون کتابی که داشتم روش کار میکردم که مصاحبه میکردم با آدم های مختلف تو ایران چون خواستم یه تصویر کلی تر از ایران نشون بدم به خارجی ها، شاید دوست نداشتن اونو چاپ کنم خارج از کشور. معاون دادستان هم به من کم و بیش گفت، یعنی نه تو جای عمومی ولی تو یه جای خصوصی به من گفت که میدونست که من جاسوس نیستم بعد از اینکه اعترافم رو پس گرفتم. ولی بازم منو فرستادن دادگاه و 8 سال بهم دادن. بعدش دروغ گفتن که من یه سند محرمانه داشتم که کاملا دروغ بود و متوجه شدم که چه آدم هایی هستن تو قدرت که هیچ اصولی رعایت نمی کنند و عمدن این دروغ‌ها رو درست می کنند برای تفلک زندانی هایی که فقط می خوان کمک کنند به کشورشون که رشد کنه. و امیدوارم که یه روزی اونایی که تحت فشارن و مظلومن می تونن به هدفشون برسن، می تونن به هدف کمک کردن به مملکت ایران برسن.
خانم صابری، شما 100 روز زندان بودید در زندان اوین. آیا در این مدت بدرفتاری یا شکنجه‌ای شدین اساساً؟
شکنجه فیزیکی نبود ولی می دونم که اتفاق می افته اونجا. ولی من که اون تجربه نداشتم، بیشتر اون شکنجه که مدافعین حقوق بشر میگن شکنجه سفید هست که فشارهای روحی و روانی میزن روتون و اینم شامل گذاشتن آدم تو انفرادی و گذاشتنش تو انزوا بدون وکیل، بدون تماس به خانواده. منم نتونستم به خانوادم بگم کجا هستم.
تجربه تلخی که شما در ایران داشتی چه تأثیری در رابطه شما با ایران که کشوری است که پدرتون در اونجا به دنیا آمده و بزرگ شده، چه تأثیری بر اون رابطه شما با ایران گذاشت؟
من موقعی که آزاد شدم کمتر از 1 سال پیش بود، ایرانی هایی که من دیدم تو خیابونا یا راننده تاکسی یا مغازه دار هر کی، خیلی از اونا عذرخواهی کردن، گفتن که ببخشید که اینجوری رفتار شد با شما، شما مهمون بودید نباید اینجوری میشد. و من گفتم که شما مقصر نیستید، میدونم که آنهایی که منو دستگیر کردن نگه داشتن نماینده اکثر مردم نیستن و دیدم که زندانی های سیاسی دیگه هم وقتی که میرن تو اون زندان میان بیرون، دیگران خیلی وقتا اونا رو به عنوان قهرمان میبینن، میدونن که اونا بیگناه هستن، برعکس اون چیزی که مسئولین کشور میخوان اتفاق میفته. بنابراین من احساس تلخی ندارم نسبت به مردم ایران، در واقع برعکسش. من خاطرات خیلی خوبی دارم از اون 6 سالی که اونجا زندگی میکردم. دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و دیدم که چقدر خونگرمن مردم ایران. منو دعوت میکردن خونشون و پیکنیک و عروسی و مهمونی و این چیزا. هیچ وقت نخواستن احساس تنهایی بکنم و خواستن منو معرفی کنن به کشور سرزمین پدرم. و خوشحالم که تو کتابم و امیدوارم یه روزی بتونه ترجمه بشه به فارسی که ایرانی ها شاید بتونن بخونندش. البته فکر نمی کنم که با مجوز دولت بتونه بره تو کشور. ولی تو کتابم خوشحالم که تونستم تشکر کنم کلن از دوستای ایرانی و حتی غریبه های ایرانی که به من محبت میکردن.
آیا یه روزی دلتون میخواد برگردید به ایران؟
امیدوارم بتونم، انشالله بیرم. واقعا بستگی به وضعیت داره اونجا.
با پایان گفتگوی نادر وکیلی با رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، به پایان صدایی دیگر میرسیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:29 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر همراه هستید در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. 10 دقیقه دیگر با شما هستم با مشروع خبرها. 30 دقیقه دیگر، معذرت میخوام، 30 دقیقه دیگر با شما هستم با مشروع خبرها. تا هنگام با رادیو فردا بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
نزدیکی که ماهیم به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفت و میسینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ما به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیاشو تو میبینه، کسی که پای حرف سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بین خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بین خونه.
مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تمام سال بیدارم.
دوست درود بر شما، برای ترانه هایی که پخش میکنید تماس گرفتم.
ترانه مورد نظر من شماره
بسیار بهترین ترانه های ماه رادیو
در رابطه با آهنگ بهتر رادیو فردا.
واقعا ترانه قشنگه. همین ترانه شماره 1 که الان میخونه،
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
من شماره 6 از مجموعه
خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نقشه میخواست امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
No man but Lee. You gotta feel the story. No doubt, yo. Come on. Yeah, check it out.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله.
You'll be gone for a while, damn girl, I miss ya. It's been way too long, I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside. Lying there when I was there, watching the ceiling all night. My mind is there, my heart is there. I hope you see me, girl, and recognize I do care. Yeah. You left me in this house that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. خداحافظ عزیزم، بعد از تو سرد و خاموش. میسوزم و میخونم، یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده از تو غیر از عکسی که توی قابه. خداحافظ کبوتر، خداحافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم ما، بگذاریم و شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه باز. ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم، ما هم رقص رویا گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون حال می سازیم، ما گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می
سازیم،
ما بدون از غم ها رو بال همراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی پروا با ها یک صدا،
شنونده ی ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. رقص رویا نام این ترانه است به خوانندگی آراد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
اگر کسانی مدعی اند که می خواهند به امنیت منطقه کمک کنند، باید بساط نظامی خودشون را از منطقه برچینند.
This action demonstrates the improved security strength and capacity of Iraqi security forces. The Iraqis led this operation.
نه آقای اوباما، امروز جنگ نرم شما رنگ باخته است.
تو سپردم. عشق یعنی قصه دنیا رو نخوردم. عشق یعنی تو باغ اون چشمای سبز دل رو تا چشم سال مهربونی بردم. واسه دکه آرزوهای من تویی، عشق پر از مهر و وفای من تویی تو. واسه دکه آرزوهای من تویی، عشق پر از مهر و وفای من تویی تو. تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشین و رو ابر رو پرواز کنیم. بیا تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشین و رو ابر رو پرواز کنیم. عشق تو توی قلبمه، اسم تو روی لبام، خاطره ای بهتر از این تو دنیا من نمیخوام.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. برای بهبود کیفیت برنامه های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخ های شما.
من رضا هستم، معمولا از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر، بدون اینکه شرکت خصوصی فعالیت تجاری داریم، من بر طریق اینترنت رادیو شما رو گوش میکنم و فوق العاده برنامه‌تون زیبا و جالبه. فقط خواهش می کنم اگر بتونین از شعرای و چرا استفاده بکنین، فکر میکنم برنامه‌تون پربارتر خواهد شد.
بنده راننده کامیون هستم، بیشتر از ساعت 12 شب تا صبح بیشتر شنونده برنامه‌تون هستم. ازتون خواهشی که دارم اینه که اخبارای 3 دقیقه‌ای شبتون رو اگه میشه مثل همون روزا یه رو بپخشش کنین، یا حتی ضبط شده روز رو بتونین مثلا شبا پخش کنین. ما بیشتر میگم راننده ها اکثرا همه شب بیشتر شنونده رادیو فردا هستیم. واقعا از رادیوتون تشکر میکنم به خاطر صداقت و رفاقتی که با مردم ایران داره.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شناسه. آتیش زدی به قلبم، میخوام دورت بگردم، دلم پیش تصویره، نگات یادم نمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالته،
هی دستم هی لبهام هی چشمام از یادم نمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالته،
هی دستم هی دستم از یادم نمیره.
عشق من بی تو نمیتونم، من بذار دستتو بگیرم، میخوام واسه بمیرم.
اسم تو لبهای من، چشم تو نگاه من، اگه نباشی دیگه دلم بی تو میمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالت،
هی دستم هی لبهام هی چشمام از یادم نمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالت،
هی لبهام
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالت،
هی دستم هی لبهام هی چشمام از یادم
نمیره.
رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخته منم. تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند. نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم. چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند.